السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند رو شاکریم و از اهل بیت عصمت و طهارت تشکر میکنیم که به ما توفیق دادن باز هم گرده هم جمع بشیم و پیرامون معارف حقه اهل بیت عصمت و طهارت صحبت داشته باشیم. موضوع بحث پیرامون این بود که میخواستیم بررسی کنیم که این علوم عجیب و دامنه گستردهی از علوم که در بین اهل بیت عصمت و طهارت وجود داره، منشأ اینها کجا میتونه باشه و چگونه این علوم به دست اونها رسیده است. عرض شد که روایات در این باب موضوعات مختلفی رو مطرح کردن که انهو خواستن بگوین که علت وجود علم در اهل بیت عصمت و طهارت این اسباب میتونه باشه. خب در دید اولیه به نظر این گونه میاد، اما عرض شد که میبایست اینها رو مورد بحث و بررسی دقیق قرار بدیم، ببینیم آیا اون چیزی که ابتداعاً به ذهن میرسه مراد اهل بیت عصمت و طهارت هم همین بوده یا این که خیر، و بتوانیم انشاءالله این روایات رو یک طوری با هم جمع بکنیم که هم مراد اهل بیت عصمت و طهارت معلوم بشود و ما هم به حق مطلب رسیده باشیم، و هم این که مجبور نشویم بین بعض از کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قائل به تعارض بشویم. خب موضوع اول رو در باب ارث بحث و بررسی کردیم، روایات اون رو به سمع نظر شما عزیزان رسوندیم. موضوع دومی که در این باب ذکر شده بحث تعلیم هست. در بحث تعلیم مطالب مختلفی رو ما میتونیم مورد بحث قرار بدیم. حالا چون جلسه اول هست که در این موضوع میخوایم وارد بشیم، ما یکی دو تا مطلب اساسی رو به عنوان سوال مطرح میکنیم و سعیمون این هست که از ناحیه روایات اهل بیت عصمت و طهارت به این سوال ها انشالله بتوانیم جواب بدیم. یکی این که ببینیم آیا موضوع تعلیمی که در بین اهل بیت عصمت و طهارت مرسوم هست برای رسیدن اونها به علوم مثلا مطرح کردن، آیا مرادشون عیناً همین تعلیمی است که ما داریم که به مدرسه و مکتب خونه میریم، به دانشگاه میریم و مطالبی رو یاد میگیریم و بعداً به عنوان عالم در فلان فن هستیم؟ این نکته اول. نکته دوم این که آیا امکان داره که مثلا علوم در بین اهل بیت به صورت تخصصی باشه؟ مثلا ما 14 معصوم داریم، علوم مربوط به فلان مثلا مسئله در دست فلان امام هست و علوم مربوط به یه موضوع دیگری در دست امام دیگر، یا اینکه نه، حق مطلب این هست که تمام علوم در دست تمام اهل بیت عصمت و طهارت هست و مباحث دیگری که در ضمن اینها انشاءالله مطرح خواهد شد. خب ببینید، قبل از اینکه وارد بحث روایی بشیم یه نکته ای رو متذکر بشیم. ما میبایست یک طور این روایات رو بحث بکنیم که اون سه سلسله عقائدی که ما نسبت به امام معصوم داریم که میدانیم از ابتدای بحث خودمون هم که شروع کردیم بیان کردیم، حتی از لحاظ جسمی، از لحاظ روحی، از لحاظ مسائل ظاهری و اون چیزی که اتفاق میفته هرچند تشابهات بسیار زیادی با زندگی ما دارن، اما گفتیم ماهیتاً اونها یک ویژگی هایی رو در خلقت داشتن. این یه مطلب میبایستی طوری مطالب رو بیان بکنیم که با اون داشته های قبلی ما تعارض پیدا نکنه. مثلا اون چیزی که ما همه به اون معتقد هستیم که میگیم که ائمه اطهار و امام معصوم و رسول گرامی اسلام دارای علم لدنی هستند، خب این یک معنای خاصی داره. بالاخره هر کسی یه برداشتی رو از این مطلب داره. ما نباید این جوری روایاتی رو بیاریم که اینطوری ترجمه بکنیم و معنا بکنیم که با این مسئله مثلا در تعارض باشه و تعارض محتوایی بالاخره نباید ایجاد بشه بین ابواب مختلف روایات، چون بالاخره همه میخوان یک چیز رو تعریف بکنن، نمیشه که یکی یه چیز دیگه بگه یکی چیز متعارضی بگه. نکته بعد این که در این باب که ما بحث تعلیم رو پی خواهیم گرفت، مراد تعلیم امور جزئیه نیست که مثلا کسی به ذهنش بیاد مثلا دفتر و مداد و اینها بیارن بذارن وسط و مثلا آب بابا منظور هست که مثلا یاد گرفتن از این خطای کچکجی که میکشیدیم تا مثلا دستمون روون بشه بعد بفهمیم که مثلا حروف الفبا چطور نوشته میشوند. مراد اینها نیست. مراد از علم حد اقلش در اینجا اون قواعد کلی مدیریت عالمه، اونهاست که به عنوان علم در دست اهل بیت عصمت و طهارت میچرخه و اونها به وسیله اون خلیفت اللهن و میخواهن که جهان رو اداره بکنن و انشاءالله به زودی شاهد اون حکومت عظیم الهی خواهیم بود. نکته بعدی که باید متذکر بشویم این هست که ببینید، البته این نکته باید مکرر بیان بشه تا اینکه ذهن شما عزیزان به این مسئله عادت بکنه و متوجه بشیم که اصلا قرار بر این بوده. ببینید اون کسی که حساسیت روی او بود و اگر اثبات بشود که او خلیفه برحق رسول خداست، نسبت به مابقی ائمه اطهار علیهم السلام هم اثبات شده، اگر اثبات بشود که او علم رسول خدا را دارد، اثبات شده که برای همه اهل بیت عصمت و طهارت هم این امتیاز وجود داره. فلذا در علم و قدرت و توانایی های مختلف هر آن شما برای حضرت امیرالمؤمنین اثبات بکنید، این مطالب برای ائمه بعد هم هست. یعنی که انهو این که محل اختلاف بین ما و مخالفین امیرالمؤمنین هستند، فلذا اگر اثبات بکنیم که ایشون ماهیتاً با افرادی که مخالفشون بودن و مدعی منصب ایشون بودن فرق میکنن و علومی در اختیار دارن، قدرت‌هایی رو در اختیار دارن که اونها نداشتن و غصب کردن اون قسمت ظاهری از دولت ایشون رو، نه چیز دیگری رو، اگر این رو بتوانیم اثبات بکنیم در موضوع حضرت امیرالمؤمنین، دیگه یه مقداری کار ما راحت میشه و دیگه راجع به تک تک ائمه معصومین علیهم السلام نیاز نیست بحث بکنیم، چون کسی که قبول کرد تشیع را و قبول کرد ولایت اهل بیت عصمت و طهارت رو از موضوع امیرالمؤمنین و در موضوع خلافت اشتباه نکرد و متوجه حقانیت امیرالمؤمنین قرار گرفت، این شخص دیگه در موضوع سایر ائمه اطهار علیهم السلام هم دیگه اشتباه نمی کنه، معمولا خیلی کم پیش میاد. حالا دقت بفرمایید، ما میبایستی که اثبات بکنیم که حضرت امیرالمؤمنین صاحب تمام علومی است که حضرت رسول خدا دارای اون بودن. اگر این کار رو بکنیم اثبات کرده ایم که خلافت و وصایت حضرت رسول خدا اصلا در جایگاهی غیر از اون نمیتواند قرار بگیرد. ولذا این ابوابی که انشاءالله در بحث تعلیم خواهیم خوند همشون مشعر به این معنا هستن. یعنی ما در همشون میخواییم اثبات بکنیم که حضرت امیرالمؤمنین عیناً علوم حضرت رسول خدا رو داشتن. حالا برای اینکه ذهن ما معمولاً مطالب علمی رو اینطور قبول میکنه که باید به وسیله تعلیم از یه جای به جای دیگه مثلا منتقل بشه، اینجا هم ما همین کار رو داریم انجام میدیم. یعنی بیان روایات، به اشاره عرض میکنم در ابتدای اینکه وارد بحث حدیث بشیم، بیان روایات این هست که ما متوجه بشویم که تمام علوم رو همون طوری که حضرت رسول خدا دارن، حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم دارن، خب برای ما چون اینها رو در یک دوئیت ظاهری میبینیم، او یک شخص است، او یک شخص دیگر صاحب دوتا شناسنامه مجزا هستن، بالاخره ما این سوال برامون پیش میاد چجوری ممکنه که هر دو همه علوم رو داشته باشن؟ و چون ما اصل دین رو از رسول خدا میدانیم و اصل علوم رو در اونجا دیدیم که یه مقدارش ظاهر شد، اینطور برای ما میگن که این علوم از ناحیه رسول خدا منتقل شد و حضرت امیرالمؤمنین. انشاءالله اون دقت در مطلب و اون حق مطلب رو انشاءالله اگر همراهی بکنید در آیه انشاءالله بیان خواهیم کرد به برکت اهل بیت عصمت نتاهاره. اولین بخشی که از روایات ذکر خواهیم کرد، بخش ششم یا جزء ششم این کتاب وسایر درجات، باب دهم هست. اینجا داره که بابون فی امیر المؤمنین، که ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم علمه العلم کله، حضرت رسول خدا تمام علوم رو به ایشون یاد داد و اصلا او رو شریک در علم خودش قرار داد. میخوایم این رو انشاءالله بحث بکنیم. خب ببینید در اینجا حدیث اول بیان کننده قاعده این کار هست. حدیث از حضرت ابی عبدالله امام صادق علیه السلام هست که فرمودن ان الله علم رسوله الحلال والحرام والتأویل، خداوند تعلیم فرمود به رسول گرامیش علم حلال و حرام را و علم تأویل را. فعلم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علمه کله علیان، تمام علمش رو رسول خدا تعلیم فرمود به امیر المؤمنین. ببینید این حدیث رو الان، این قاعده کلی رو که فرا گرفت، ببینید احادیث دیگر رو. حدیث شماره 4 هم همین مطلب هست. ببینید ان الله تبارک و تعالی، قائل این روایت هم دوباره خود حضرت امام صادق علیه السلام، ان الله تبارک و تعالی علم رسول الله الحلال و الحرام و التأویل فعلم رسول الله علیاً کله، این همون تعابیر رو در اینجا هم داره، بلکه غیر از حدیث 4 حدیث 7, 8, 10 و 12 هم همین مطلب رو میرسونن. در حدیث شماره 6 رو که این رو قرائت خواهیم کرد، یک مقدمه ای رو راوی اضافه کرده، یک قسمتی از کلام رو که جناب عمران ابن اعین نقل میکنه، میگه که عرض کردم خدمت حضرت امام صادق علیه السلام قلت لابی عبدالله علیه السلام جعلت فداک بلغنی ان الله تبارک و تعالی قد ناجا علیان، اینطور به ما گفتن که حضرت حق با علی علیه السلام مناجات کرده، یعنی خلوتی داشتن، صحبت اینطوری صورت گرفته. حضرت فرمودن عجل، بله همینطور هست، قد کان بینهما مناجاتون به طائف، در طائف گرفته بودن حضرت امیرالمؤمنین، در اونجا این مناجات صورت گرفت و نزل بینهما جبرئیل، اون کسی هم که این مناجات رو ترتیب میداد، یعنی صحبتها رو بالاخره جا به جا میکرد، جبرئیل بود. و قال، بعد حضرت در ادامه فرمودن همون حدیثی که قبل داشتیم، ان الله علم رسوله الحلال والحرام والتأویل، خداوند تعلیم فرمود به رسولش حلال و حرام و تأویل قرآن را. فعلم رسول الله علیا کله، تمام اون علوم رو خداوند به حضرت امیرالمؤمنین، حضرت رسول خدا به حضرت امیرالمؤمنین یاد دادن. خب ببینید این بحث تعویل رو که در اینجا آوردن، حالا موضوع بحثمون نیست اما به اشاره عرض میکنم، تعویل در دو جا میتونه به صلاح داشته باشه. یکی این موضوع هست، ببینید که غیر از تفسیر هست، چون تفسیر یعنی خود ظاهر الفاظ رو که در لغت مثلا بیان کرده اند وقتی میان شرحش میدن، اون شرح رو بهش میگیم تفسیر، که این شأن مربوط به ائمه اطهار علیهم السلام هست، کسی دیگری نمیتواند ورود به این کار بکنه. اونها هستن که میتوانند مراد حقیقی خداوند رو بیان بکنن، چون مخاطبین اصلی قرآن اونها هستن. دوم این که وقتی که این تفسیر بیان شد، خداوند بالاخره در بطن این آیه نظرات دیگری هم داشته که میخواهد اونها رو برای خواص خودش بیان بکنه، اون رو بهش میگن تعویل دیگه. اون چیزی که از این ظاهره برداشت میشود یک حکم دیگری، بحث دیگری، در همون زمینی که اون ظاهر حجیت دارد، این باطن هم حجیت دارد. این رو میتونید از مصادیق استعمال لفظ در اکثر از معنا بگیرید، مواردی که تعویل آیات بیان شده. خب ببینید این تعویل رو ما از چه کسی باید یاد بگیریم؟ میفرمان اصل این تعویل رو چه در این و چه در امور دیگری که حالا عرض کردم بسیار چیزهای مختلفی داره، تعویل این آیات و بیناتی که ما داریم از اهل بیت عصمت و طهارت رسیده، اگه کسی بخواد توضیح بده باید از کجا این رو یاد بگیریم؟ اصلا علم این که باطن کلام رو بخواد شما یاد بگیرید و باطن یک قضیه ای رو بخوان برای شما حل و فصل بکنن، این علم رو در اختیار حضرت رسول خدا دادن و اونها هستن مالک این، که اگر کسی جرعه ای از این مطلب رو میداند از اونجا یاد گرفته. خب این هم این موضوع. خب حدیث بعدی که در اینجا میخوایم مورد بحث و بررسی قرار بدیم، حدیث شماره 3 هست. حدیث رو ببینید، میفرمان که ان الله تعالی علم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم القرآن، خداوند تعلیم فرمود به رسول خودش قرآن رو، و علمه اشیاء سوا ذلک، غیر از مطالبی که در قرآن هست مطالب دیگری رو هم به او تعلیم فرمود. این یعنی خودش نشونه این هست که تمام امور در قرآن نیست، چیزهای دیگری غیر از این هم وجود داره، یک سری از مطالب و علوم در قرآن وجود داره. ببینید من جمله اون چیزهایی که در قرآن نیست، اون صحیفه مبارکه فاطمیه هست که در اختیار اهل بیت عصمت و طهارت و امروز در دست مولا و سرورمون هست، که اینها مباحثش در آینده خواهد آمد. فما علم الله رسوله، فقط علم رسوله علیاً، هر آنچه که خداوند تعلیم فرمود به رسول خودش، همه اونها رو منتقل کرد و تعلیم فرمود رسول خدا به امیرالمؤمنین. خب پس ائمه اطهار علیهم السلام مکمل قرآن میشن دیگه، و ما نیازمند به اهل بیت عصمت و طهارت هستیم برای این که بتوانیم قرآن رو متوجه بشیم. قرآن بدون اهل بیت ابتر هست و ما نمیتونیم به اون استناد بکنیم، مگر اینکه در امور جزئیه‌ای که مثلا ظاهر آیه رو بخوایم بگیریم و از آیات محکمات باشه، وگرنه در آیات متشابهات حتی اون ظاهرش رو هم نمیتونیم، و حتی در آیات محکمات هم در موضوع تفسیرشون و در موضوع تعویلشون باید به اهل بیت عصمت و طهارت مراجعه بشوند. خب این تا اینجا. و اما در جمع‌بندی این بحث، ما حدیث شماره 5 رو بیان خواهیم کرد. در اینجا حدیثی است از حضرت امام صادق علیه السلام که می‌فرمایند کان علیون یعلم کما کان یعلم رسول الله، حضرت امیرالمؤمنین هر آنچه که حضرت رسول خدا می‌دانست همه اینها رو می‌دانست. این تا اینجا یه قانون کلی، پس اختلافی در علم با هم دیگه نداشتن. خب لم بعد علت رو میفهم. لم یعلم الله رسوله شیئاً، یاد نداد خداوند مطلبی رو به رسول خودش، الا وقد علمه رسول الله امیر المؤمنین، مگر اینکه اون مطلب رو خدا، حضرت رسول خدا تعلیم فرمود به امیر المؤمنین. پس ببینید هر طوری که شما میخواید بیان کنید، هر تعبیری که میخواید به کار ببرید، بگید علت این که حضرت امیر المؤمنین همه علوم حضرت رسول خدا رو داشتند وراثت بود، میگیم چشم. بگید تعلیم بود، میگیم چشم. بگید مشارکت بود، میگیم چشم. هر چه شما میخوای بگو، عیبی نداره. فقط این ته مطلب، ببینید این که شما از لحاظ عرفی چجوری متقاعد میشه که تمام علوم حضرت رسول خدا رو امیرالمؤمنین به عنوان وصی ایشون داشته باشن، این خیلی مهم نیست، ولو در بیان نباید امر سخیفی رو بیان بکنیم. اما اصل مطلب این است که شما این رو قبول بکن که آقا هر علمی رسول خدا داره امیرالمؤمنین هم داره. خب این تا اینجا تمام. حالا خدا وکیلی خودتون بگید کی بهتره برای جانشینی؟ حرف اینجاست. حالا کی بهتره برای جانشینی؟ کی میتونه وصی باشه؟ کی میتونه خلیفه باشه؟ این هست که ما میخوایم اثبات بکنیم حتما حضرت امیرالمؤمنین اینطور بوده و شواهد و قرائن تاریخی هم همین رو بیان میکنه. چنانچه اون موقع هر وقت که مشکل علمی پیش می اومد، حضرت امیرالمؤمنین جواب میداد. هر وقت یک بحث اعتقادی سنگینی پیش می اومد، همه در خانه امیرالمؤمنین می اومدن، حتی همون زمانی که خلافت در دست دیگران بود. خب اگر قرار شد که علم رو و تقوا رو از بدنه حکومت شما جدا بکنید، خب هر کسی دیگه میتونه بره بالا قرار بگیره. ما بحث اون سر شایسته سالاریه، میگیم کی شایسته این مقام بود بعد از رسول خدا؟ اون کسی که بیشترین نزدیکی رو با خود رسول خدا داشته باشه. ما بحثمون این هست. فلزا وقتی که راجع به حضرت امیرالمؤمنین اثبات کردیم، دیگه نمیخواد خیلی دست و پا بزنیم. راجع به تمام ائمه اطهار هم اثبات شده است، چون که اونجا هم همین مطلب وجود دارند. این از احادیث این باب. حدیث آخر این باب هم که بله، احادیث این باب که حالا کلن دیگه تقریبا اون چیزیش که مهم بود ما بیان کردیم. باب بعدی که میخوایم راجبه صحبت بکنیم باب 11 هست، یعنی باب بعد از این هست که در عنوان اون آوردن که بابون فی امیر المؤمنین ان رسول الله شارک فی العلم، او رو شریک خودشون در علم قرار دادن اما مشارکت در نبوت ندادن، که یه موضوع معروفی است که حضرت رسول خدا امیرالمؤمنین رو شریک خودشون در علم قرار دادن اما شریک خودشون در نبوت ندادن، چون قرار نبود لا نبیه بعدی، بعد از حضرت رسول خدا قرار نبود نبی باشه، اما وصیی که داشتن که وصیی که در علم برابر است. خب ببینیم احادیث رو. حدیث شماره 1 از امام باقر علیه السلام هست که میفرمایند، ببینید این داستان مکرر تکرار شده با یه کوچولوی مثلا کم و زیاد، اینا در احادیث دیگر هم آمده. یکی رو که دقت بکنیم دیگه همه احادیث رو یاد گرفتیم. حدیث شماره 1 میفرماد که ان جبرائیل اتا رسول الله، جناب جبرائیل محضر حضرت رسول خدا شرفیاب شد، به رمانتین، به دو تا انار، فاکل رسول الله احداهما، یکی از اونها رو میل فرمودن، و کسر الاخرى بنصفین، اون دومی رو نصفش کردن، فاکل و اعطی علی نصفا، نصف خودشون خوردن، نصفش رو هم دادن به حضرت امیرالمؤمنین. بعد تفسیر فرمودن این عملشون رو، فرمودن که ثم قال له رسول الله، بعد حضرت رسول خدا فرمودن که یا اخی برادرم، هل تدری ما هاتان رمانتان، میدونی این دوتا اناری که آورد بودن از بهش جریانش چیه؟ قال الله، شما بفرمایید. قال اما الاولا فن نبوه، اون اولیه مقام نبوت بود، پست نبوته، لیس لک فیها نصیب، تو در اینجا نصیبی نداری. و اما الاخرى فالعلم، اما دومی مقام علم است، انت شریکی فی، تو در مقام علمی با من شریک هستی، ما دوتامون در یه جایگاه قرار داریم. فقلت اصلحک الله کیف یکون شریکه فی. راوی میگه من سوال کردم که چجوری ممکنه که امیرالمؤمنین شریک باشن در علم رسول خدا؟ قال، حضرت فرمودند که لا یعلم الله محمدن صلی الله علیه و آله و سلم علما الا و امره ان یعلمه علیا. هیچ علمی رو خداوند تعلیم به حضرت رسول خدا نفرمود مگر این که امر فرمود به او که آن را بایستی حتما تعلیم بفرماید به امیر المؤمنین. خوب دقت کنید، در اینجا یه نکته ای رو بنده عرض بکنم که حالا لابلای این مباحث یه دفعه گم نشه. موضوع نبی و وصی، بعضی خواستن اینطوری از هم جداشون بکنن که بگن بر نبی وحی نازل میشد اما بر وصی وحی نازل نمیشد. این رو مکرر عرض کردم، باز هم عرض میکنم تا انشالله قشنگ جا بیفته. فرق نبی و وصی در این که وحی نازل بشود یا نشود نیست، اگر اینطور باشه که اصلا صحیح نیست، بلکه فرق نبی و وصی در این است که شرح وظائف اونها با هم فرق میکنه، علمش با هم فرق نمیکنه، شرح وظائفش. نبی گرامی اسلام بایستی اساس دین رو بیاورد و بیان کند، اما شرح وظائف وصی او این است که میبایستی از اون دستاوردهای دینی که پیامبر اکرم آوردن دفاع کنه و اون رو حفظ کنه، و اگر قرار کسی در جامعه اونها رو تفسیر بکنه، او علیست که باید تفسیر بکنه و باید جلوگیری بشه از این که تحریف کنن مبانی حضرت رسول خدا رو به واسطه تفسیر به رأی. فلذا نگاه کنید، به صراحت می فرمان که انا اقاتل علی تنزیل، من جنگ میکنم بر اساس تنزیل، که هر کسی که اساس تنزیل و دین رو قبول نکرد، نزول قرآن رو قبول نکن، من با اون می جنگم، با مشرکین یعنی. اما علیون یقاتل و علت تعویل، اما علی قتال می کند بر اساس تعویل. یعنی چی؟ یعنی کسانی هستن که به ظاهر میان ظاهر دین رو قبول می کنن، اما بعدن می خوان چه کار کنن؟ اون رو تعریفش کنن، یه تعویل جدیدی، یه فکر جدید رو بیارن، حالا که نتونستن اساسش رو به ظاهر خراب بکنن، باطنش رو پوک بکنن و خراب بکنن. فلذا جنگ های امیر المومنین همش با مسلمان ها بود، مسلمانانی که میخواستن قرآن رو اونطوری که دلشون میخواست، اسلام رو اونطوری که دلشون میخواست بیان بکنن، و امیر المومنین اونجا میستادن و اجازه این کار رو نمیدادن. فلذا جنگ های حضرت رسول خدا شد همگی با مشرکین، جنگ های حضرت امیر المؤمنین شد با خود مسلمینی که از خط صراط مستقیم خارج شده بودن. خب این مطلبی بود که در ذیل این حدیث میخواستیم بیان بکنیم. خب حالا که این حدیث بیان شد، عرضمون این هست که احادیث دوم، سوم، چهارم و پنجم این باب هم، یعنی باب 11 هم، همون مضمون رو دارن و نیازی به این که دوباره بخوایم اونها رو هم قرائت بکنیم نیست. یه مراجعه میکنیم انشالله به باب 12 هم، یعنی باب بعدی، اونجا حدیث سوم رو قرائت بکنیم، چون همین موضوع رو مطرح میکنن، به علاوه یک اضافهی که نیاز از هم این که حدیث رو خونده باشیم و تبرک بشیم، همین که اون نکته رو بتونیم انشالله بیان بکنیم. ببینید، جناب محمد ابن مسلم نقل میکنه که من از امام باقر علیه السلام شنیدم که یقول نزل جبرئیل علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم برمانتین. حضرت جبرئیل دو تا انار رو آورد خدمت حضرت رسول خدا، من الجنه، از بهشت. فلقیه علیون، حضرت امیرالمؤمنین با ایشون ملاقات کردند. فقال ما هاتان رمانتان فی یدک، فی یدک، این دوتا اناری که در دستتونه این مال چیه؟ فقال اما هذه فالنبوه، این یکی که مال نبوت است، لیس لک فیها نصیب، برای تو در اون قسمتی نیست. و اما هذه فالعلم، این یکی دیگه این علم هست. ثم فلقها رسول الله فاعطاه نصفها، بعد اون که مربوط به علم بود رو حضرت شکست درش و یه قسم نصفش رو دادن به حضرت امیرالمؤمنین. و اخذ نصفها رسول الله، نصف دیگرش رو هم خودشون برداشتن. ثم قال اما انت، علی میخوای خودت رو بهتر بشناسی، من برات بگم کی هستی. انت شریکی فیه، تو شریک در این علم با من هستی. و انا شریک و کفی، و تو هم شریک من و من هم شریک تو هستم در اون. ببینید، یعنی من و تو با هم دیگه فرقی نمی کنیم، دوتامون سر یه سفره ایم. چون میدونید گاهی وقتا صاحب سفره یکی دیگه است. آوردیم یه غذای گذاشتیم وسط، ولی این اصل غذا مال این یه نفره، این نفر اولیه داره گذاشته وسط، میگه تو هم بیا بخور. یه وقتی اصل مال اون یکیه، به این دیگری میگه بیا بخور، میگه اینجوری نیست. اصلا اینها مال هر دومونه، ما هر دو با هم شریکیم. البته این شریک نه به این معنا که نصفش اون ورداره، نصفش اون ورداره، اون نصفی که ایشون داره اون خبر نداره، اونه. نه، یعنی ما هر دو با هم دیگه بر این معدن علم قرار داریم. حالا یواش یواش با این مبنا آشنا میشید تا انشالله در انتها بس اون نکته اصلی رو بیان خواهیم کرد انشالله به لطف حضرت. قال فلم یعلم والله رسول الله حرفا مما علمه الله عز وجل الا علمه علیا. بعد امام باقر فرمودن که حضرت رسول خدا حتی یک حرف از نهی خداوند یاد نگرفته بود مگر این که اون یه حرف رو هم تعلیم علی کرده بود. یعنی همه با هم دیگه این به این معناست، یعنی هر دو یه علم دارن، یه جورن. بعد این نکته آخری هست که حضرت اضافه می‌فرماند و به خاطر همین جمله هم بود که قصدمون شد که این روایت خونده بشه. ثمنتها العلم الینا ثم وضع یده على صدره. بعد اون علمی که داریم بحث میکنیم که حضرت امیرالمؤمنین شریک بود با حضرت رسول خدا و دوتا عین هم بودن و هیچ فرقی نمیکردن، این علم منتهی شد به ما، یعنی به دست ما رسید. خب و بعد دستشون هم گذاشتن روی سینه‌شون، یعنی منی که الان امام زمان شما هستم، من امام باقر، همون علمی رو دارم که امیرالمؤمنین داشت، یعنی همون علمی رو دارم که حضرت رسول خدا داشتن. حواستون رو جمع کنید، غیر از این نیست. ثم انتهى العلم الینا ثم وضع يده على صدره، دستشون رو گذاشتن روی سینه‌شون، یعنی این که من الان در اون جایگاه هستم. خب برگردیم به همون باب 11، میخوایم قرائت کنیم حدیث شماره 9 رو. خب ببینید، در حدیث شماره 9 این مبانی که تا اینجا بیان کردیم روی مقداری توضیح میدن. راوی نقل میکنه که حضرت رسول خدا فرمودن خطاب به امیرالمؤمنین، که یعنی حضرت امیرالمؤمنین در یه جایگاه قرار گرفته بودن، عده‌ای هم بودن از اصحاب که من جمله این خود به صدا راوی بوده، میگه که اونجا شروع کردن به این که تعریف کنن که شخصیت امیرالمؤمنین چگونه شخصیتی است. بعد اینطور فرمودن هذا افضلکم حلما و اعلمکم علما و اقدمکم سلما. این شخصی که الان میبینید اینجا وایستاده، این از لحاظ حلم و بردباری از همه شما با فضیلت تره، از لحاظ علمی از همه شما اعلمه، و از لحاظ این که بخواید اسلام بیارید اون از همه شما زودتر اسلام آورده. خب قال ابن مسعود اونجا بود. ابن مسعود یکی از بزرگان صحابه است، یکی از کاتبین وحی بوده و بعدن هم از قراء بوده. ابن مسعود گفت که یا رسول الله فضلنا بالخیر کل این ایشون که آوردید هر چی خیر بود گذاشتید برای حضرت امیرالمومنین، بر همه ما فضیلت پیدا کرد. خب حضرت پیامبر فرمودن ما علمت شیئا الا وقد علمته، هیچ چیزی من یاد نگرفتم مگر این که به او یاد دادم، و ما اعطیت شیئا الا وقد اعطیته، و هیچ چیزی به من داده نشد مگر این که من اون رو به علی هم دادم، و لست ودعت شیئا الا وقد استودعته، و هیچ چیزی حتی به عنوان ودیعه هم اگر در اختیار من قرار داده شد من اون رو هم به علی ودیعه دادم. قالو فامر النساء الیه الیه. ببینید این سوال یه دفعه پیش اومد که این زنهای شما بزرگترشون در این مورد هم علیه. حضرت فرمودن خب موقعی که همه چیز در اختیار خب معلومه هست. حضرت فرمودن قال نعم. قالو فی حیاتک، یعنی حتی موقعی که شما زنده هستید زنهاتون بایستی از علی حرشنوی داشته باشن؟ قال نعم، بله که بایدیشون باشه. من عصاهو فقط عصانی و من اطاعهو فقط اطاعنی، هر کسی حالا چه زنهای من چه دیگران باشن از افراد جامعه تک تک، حساب من رو از حساب علی نباید جدا بکنید. بیان ما رسول خدا رو دوست داریم اونو مثلا ولش، اصلا اینطوری نیست. ولو اصلا همسر من باشه باید حرف نبی داشته باشه و اطاعت کنه از علی. فرمودن کسی که نسبت به من اسیان و نافرمانی داشته باشه، نسبت به علی نافرمانی داشته باشه، به تحقیق که نسبت به من نافرمانی کرده، و کسی که نسبت به او اطاعت بکنه کنهو که بلکه به تحقیق که از من اطاعت کرده. فان دعاکم فاشهدوا، اگر یه وقتی ازتون خواستن که بیاید نسبت به این چیزها شهادت بدید، برید شهادت بدید. حواستون رو جمع بکنید، بعدن علی رو تنها نذارید. من بهتون گفتم و حتی سوال کردید در زمان حیاتم به من گفتید که آیا امر النساء اونها هم همینطورن؟ بهتون گفتم که اینطوریا، بعدن نگید حواسمون نبود یادمون نیست، اینطوری نشه مثل بعضیا که بعدن خودشون رو به جهالت زدن و علی رو تنها گذاشتن. اینجوری نکنید. اما بالاخره انجام دادن متاسفانه این کار و توصیه رسول خدا رو بر روی زمین گذاشتن. خب در این باب حدیث شماره 10 مربوط به موضوع ارث هست. فقط یه نکته ای چون داخل این هست از باب این که روایت بیان شده باشه عرض میکنم و از خیلی سریع از روش بسار رد میشیم. ببینید این روایت مربوط به ارث هست که اینجا آوردنش که ان علی بن ابی طالب از امام باقر هست. کان هبت الله لمحمد صلی الله علیه و آله و سلم ورث علم رسول علم الاوصیا و علم ما کان قبله، اما ان محمدا صلی الله علیه و آله و سلم قد ورث علم ما کان قبله من الانبیاء والاوصیاء والمرسلین. اما ان محمدا میفرماد که حضرت علی ابن ابی طالب هبت الله هست برای رسول خدا. بایستی بررسی بکنیم که این هبت الله هست یعنی چیز. معنای اولی که به ذهن میرسه، ببینید حضرت شیس بعد از این که اون دعوایی که به اصطلاح قابیل را انداخت و جناب حابیل رو به شهادت رسوند، خب نیاز به یه وصی بود برای حضرت آدم علیه السلام. حضرت شیس هبت الله که لقبشون هبت الله بود به دنیا آمد و او وصی حضرت آدم علیه السلام شد. این رو در ذهن داشته باشید. پس یه معنا این میشه که همونطوری که شیس هبت الله یعنی هدیه الهی بود برای حضرت آدم که بدون وصی باقی نمونه، پس حضرت امیرالمؤمنین هم یک هدیه الهی است برای رسول خدا که بدون وصی نباشن. این یکی هم این که اصلا نه خود حضرت امیرالمؤمنین واقعا هبت الله هستن، یعنی نیازی نیست که به اونجا تمثیل کنیم، یه مثلا سابقه تاریخی رو بیاریم یادآوری کنیم، نه، خود حضرت امیرالمؤمنین واقعا یک هدیه الهی هستن برای رسول خدا. ببینید اون چه کسی بود که از ابتدای بچگی و طفولیتش همراه و همدل و همزبان حضرت رسول خدا بود. در تمام جایگاه‌هایی که حضرت رسول خدا نیاز داشتن یک کسی کنارشون قرار بگیره، حضرت امیرالمومنین ایشون تنها نگذاشتن. چه اونجایی که به اصطلاح جنگ نبود، چه اونجایی که جنگ بود، خطر نبود یا خطر بود، اصلا هر سرین که هیچ وقتی رها نکردن. حتی بگن خب الان که حضرت رسول خدا هم حالشون خوبه، هم فلان اصلا بسیار است، حالا ما بریم به زندگیمون برسیم، اینطوری نبود. در هر حالی پشتیبان رسالت بودن. فرمان این یک هبه الهی هست برای ایشون. یک مطالبی هم راجع به پیامبران گذشته و اینکه روح بلند حضرت امیرالمؤمنین چگونه اونها رو کمک میکرد و بعدن در کنار حضرت رسول خدا قرار گرفتن که کنتم مع الانبیاء سرن و همراه حضرت رسول خدا دیگه به علانیتن و ظاهرن قرار گرفتن، اون هم یک بیان دیگری است که یه مقداری بالاخره حالا فضا شاید مساعد نباشه بخوایم برای همه دوستان عرض بکنیم، اون هم بیان دیگری است. خب بگذاریم به جمع‌بندی بحث برسیم. حدیث شماره 10 رو که عرض کردیم در موضوع ارث هست و میبایستی که در خود جایگاه خودش بحث میشد، به عنوان تتمه بحث ارث در اینجا ذکرش کردیم. به عنوان ختم کلام حدیث شماره 2 باب 10 رو انشالله ذکر خواهیم کرد که مقدار این بحث انشالله جمع و جور بشه و بدونیم که چه کردیم. در حدیث شماره 2 از باب 10 نه 11 از باب 10 روایتی رو دارن که از حضرت امام صادق علیه السلام هست، می‌فرمایند که ان حسنن کان معه رجلان. خوب دقت کنین متن حدیث مقداری نیاز به دقت داره، ولو داستان راحته ولی که متن حدیث کمی نیاز به دقت داره، که حضرت امام حسن مجتبی 2 نفر 2 مرد همراهشون بودن. قال لأحد ما، به یکیشون خلاصه فرمودن که حدث فلانن به ما حدست و کل بارحه. به این یکی که شب قبلش هم خدمت حضرت بوده فرمودن که اون چیزایی که دیشب بهتون گفتم راجع به این دوستت برو بهش بگو. فقال الرجل الذي قال له، پس اون رجل دومی که براش گفته شد، رجل اولی که معذرت میخوام که براش گفته شده بود، بعد از اینکه صحبت رو انجام داد اومد نقل کرد، گفت انهو یقول، یعنی اون نفر دوم میگه قد کانه، یعنی درسته اون اتفاقی که حضرت برای تو دیشب گفته بودن همون جوری که ایشون گفتن اتفاق افتاده، قد کانه. بعد حضرت در، یعنی بعد از که اینا تایید کردن که بله اون خبر غیبی درست بوده، حضرت فرمودن انا نعلم ما یجری فی اللیل و النهار، ما میدانیم اون چیزی که در شب و روز اتفاق میفته، هر چی اتفاق میفته ما میدانیم. این یک. پس این نکته رو ما میبایستی که در ذهنمون داشته باشیم که امام هر زمانی چه جسمن در کنار تو باشد یا شما او رو حسش نکنید، او همه چیز رو ما یجری فی اللیل و النهار رو میداند. یعنی توسعه علمی او در این حد است که تو اون فکری که میکنی اون صحبتی که میکنی، اون کاری که انجام میدهی برای امام معلوم است. تو نمیتوانی چیزی را از خلیفت الله پنهان کنی. چرا؟ چون که خلیفت الله عین الله، دارای علم الله، همون علم الله که ظاهر شده و این خلیفت الله رو تو میتونی ببینیش. ولذا حتی اگرم بهش توجه هم نکنی، اون که هست، مثل این هوا که الان وجود داره، شما چه بهش توجه بکنی چه نکنی، حیات در زمین هواه. شما بهش توجه نکن و نکنی. و قال و فرمودن که ان الله تبارک و تعالی علم رسول الله الحلال و الحرام و التأویل. خداوند تبارک و تعالی تعلیم فرمود رسول خدا رو، هم حلال و حرام و علم تأویل رو. و علم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علمه کله، تمام علمش رو تعلیم فرمود به حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام، یعنی این که به ما اهل بیت منتقل شده. یعنی من امام حسن که دارم میگم یعنی چی؟ بعد حضرت استناد میکنن به این که تمام علوم پیامبر دست علی بود، یعنی که از علی هم به دست من رسیده دیگه، درسته؟ و من همه چیز رو میدونم. خب ببینید، این نوع دانستن که با تعلیم متداول ما صورت نمیگیره. چقدر باید برن توی مکتب خونه بشینن تا همه موضوعات و علوم و تمام تسلط بر تمام علوم رو و همه امور رو، اصلا چقدر، چجوری میخوان این توسعه وجودی رو به یک نفر تعلیم بدن؟ مگه قابل تعلیمه؟ توسعه وجودی باید وجود داشته باشه. ولی زمان بحثایی که داشتیم، مثلا وحدت علم و عالم و از این چیزها که حالا بعدا انشالله به صورت مفصل بهش خواهیم پرداخت، این همونه. یعنی واقعا دوئیتی در این کار نیست. حالا مجرای این که ما این علم را ببینیم، یه وقتی حضرت امیر المؤمنینه، یه وقتی حضرت رسول خداست، یه روزی امام حسن مجتباست، و محل اظهار این علوم امروز امام زمانی است که حی و حاضر است و تمام مطالب ما رو میبیند و ما در پیشگاه او حاضریم. چشم ما به دلیل این که عرضه این که فضای حضور او رو فراهم بکنیم نداشته ایم، ایشون رو نمیبینه. همین، این چیزی از فضائل حضرت کم نکرد. این نقصانی برای ماست که ما واقعا نیامدیم میدون یه طوری که امام زمانمون بتواند شرایط ظهورش حاصل شده باشد و بیاید. کار به جایی بکش که حضرت فرماید برام دعا کنید. ما باید دعا کنیم، بلکه باید اقدام کنیم. انتظار فرج به این معناست، این را همه آقایون دیگه دارن میگن، که انسان میباید بلند شه یک حرکتی انجام بده که اون منبع علوم ظاهر بشه و او با اظهار علومش زندگی خوبی رو برای بشریت بیاره، یک حکومت خوبی رو برای بشریت بیاره، بلکه اون چیزی که آرزوی تمام مستضعفان عالم بود که یک حکومتی در آینده خواهد آمد و این شرایط رو خواهد داشت و این ظلم برچیده خواهد شد. خب این رو کی باید زمینه ظهور رو ایجاد بکنه؟ ما بگیم اون یکی، اون بگیم اون یکی، که نمیشه که. هر کدوممون میبایستی که وظیفه خودمون رو انجام بدهیم. خدایا به حق اهل بیت عصمت و طهارت به ما توفیق بده که هم وظایف خودمون رو خوب متوجه بشیم و هم توفیق داشته باشیم که به بهترین وجه وظایف خودمون رو در قبل مولا و سرورمون و اجتماع پیرامونیمون انجام بدهیم. خدایا فرج مولا و سرورمون حضرت صاحب الزمان رو از صائم مقرر بفرما و همه ما رو از بهترین اعوان و انصار اون حضرت قرار بده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.